اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة على اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوة لشیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه، بسم الله الرحمن الرحیم، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند تبارک و تعالی همه ما را اهل مودت پیغمبر اکرم و اهل بیت پیغمبر اکرم ائمه علیهم السلام قرار بدهد، اخلاص در محبت و ولایت ائمه علیهم السلام را نصیب و روزی همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علیه. خداوند تبارک و تعالی در کتاب خودش فرموده است که من جن و انس را نیافریدم مگر برای این که مرا عبادت کنند. به صراحت غرض از خلقت را منحصر در عبادت فرموده است. یعنی اگر ما سوال بپرسیم که بار پروردگارا ما را آفریدی که ما چه بکنیم، غایت خلقت ما چیست؟ می فرماید عبادت، عبادت من خدا، مرا بپرستید. این آیه ناظر به غرض فعل خداوند نیست. گاهی به نجار مثلا سوال می کنن از نجار که چرا این صندلی را ساختی، مثلا چرا این میز را ساختی، مثلا او میگوید برای اینکه کسب درآمد کنم، برای اینکه هنرنمایی کنم. این غایت فعل فاعل است، کننده کار این کار را انجام داد به این جهت، به این علت، برای این هدف. اما این آیه کریمه ناظر به بیان وظیفه غایت فعل خداوند تبارک و تعالی نیست، ناظر به این نیست، ناظر به وظیفه و غایت مخلوقات است. یعنی من تو را آفریدم که تو عبادت کنی. غایت حرکت تو عبادت است. تو آفریده شدی برای این که تو عبادت کنی، نه اینکه من نیاز داشتم مثلا، یا خلعی داشتم، یا نقصی داشتم، یا کمبودی داشتم، اون کمبود با عبادت کردن تو حاصل می شود. لا تنفعه طاعت من اطاعه ولا تضره معصیت من عصاه. نه معصیت کنندگان ضرری به خداوند میزند و نه اطاعت مطیعان نفعی برای خداوند دارد. و نه خداوند تبارک و تعالی قبل از خلقت مخلوقات کمبود و نقصی داشته است که با خلقت مخلوقات اون کمبود و نقص برطرف شود، و نه اصلا امکان طرح چنین مسائلی در ارتباط با خداوند تبارک و تعالی مهیاس. امکان طرح این سوال غلط است. خدایا تو چرا آفریدی؟ تو چرا آفریدی؟ این سوال مثل اینه که در روایات داره کیفیت خدا چگونه است؟ فرمود خدا اصلا از کیفیت سوال نمی شود. مکان خدا کجاست؟ فرمود اصلا مکان در ارتباط با خداوند مطرح نمی شود. امام صادق علیه السلام به زراره فرمود احلت یا زراره سألت عن المکان از لا مکان، امر محالی را گفتی، تو سوال از مکان خدا کردی، در حالی که اون جایگاه جایگاه طرح مکان نیست. خدا مکان را آفریده، خدا کیفیت ها را آفریده است. فصار الکیف مخلوقا له، کیفیت خودش مخلوق خداست. خدا دیگه سوال نمیشه کیفیت خدا چطوره. همینطور زمان خدا، خدا در چه زمانی بوده، خدا قبل خلق کجا بوده، قبل خلق چقدر قبل از خلق بوده، اصلا زمان در ارتباط با خداوند مطرح نیست. در بحث‌های توحیدی جای بحثش هست و باید بحث بشه چرا. این سوال هم همینه، خدای تو چرا آفریدی؟ غرض فعل خداوند تبارک و تعالی به هیچ عنوان غرض برای فعل خداوند معنا ندارد. برای ذات خدا غرض معنا ندارد، برای فعلش هم غرض معنا ندارد. کیفیت ها همه پایین تر از فعل خدا. حالا این بس سنگین، من نمیخوام واردش بشم. اساس طرح این سوال اصلا به خدا و فعل خدا نمیرسد. برای همینم خداوند در قرآن فرموده است لا یسأل عما یفعل، خدا سوال نمی شود از آنچه انجام می دهد. این برای این نیست که نپرسید چون من خدا هم شما بنده هستید، من بزرگترم شما کوچکترید، نپرس، اجازه بهت نمیدم. از این باب نیست. از این باب هم نیست که چون تو نمیفهمی سوال نکن. نه، چون این سوال غلطه. لا یسأل اما یفعل، خدا سوال از فعلش نمیشود، چون اصلا سوال به فعل خدا نمیرسد. منطقه طرح سوال پایین تر از فعل خداست، پایین تر از خدا و مشیت خداست. بعد از این که مشیت تعلق میگیرد، در عالم امکان ظهور پیدا میکند، اون وقت تازه چراها شروع می شود. چراها اصلا مادون فعل الله شروع می شود. کیفیت ها، چراها، محدودیت ها، زمان ها، مکان ها، ترکیب ها، تمام اون چیزهایی که ما می فهمیم، تمام اون مفاهیمی که ما می فهمیم، همه پایین تر از فعل الله، همه در دایره محدود ها و مرکب هاست. این دو جمله، محدود ها و مرکب ها، اون چه که حد ندارد و اون چه که ترکیب ندارد، او اصلا مورد سوال از کیفیت واقع نمی شود. خب این بحث رو نمیخوام وارد بشیم، این بحث مجزای خیلی سختی هست، در جای خودش باید طرح بشه. در این حال، حالا این آیه کریمه بیان وظیفه و غایت خلقت مخلوق را دارد. این خیلی مهم هست، باید فکر کرد در آیات کریمه قرآن. بارها گفتیم بشنویم و رد بشیم خیلی کم فایده است. باید فکر کرد روی این مسائل که انسان شیره جانش بشه. کلام خداست، فرموده است من تو را خلق نکردم ای انسان مگر برای این که تو عبادت کنی. این یعنی هویت وجودی تو معلوم باشه که تو عبدی، باید دنبال بندگی باشی. این هویت وجودی توست. تمام تحولات و انقلابات تو و پایین و بالا رفتنهای تو، چپ و راست رفتنهای تو، نشست و برخاست تو، تمام حالاتت باید در ذیل کلمه عبد و عبودیت تعریف بشود. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. انسان آزاد نیست. انسان آزاد از خدا یعنی وارد محیط دنیا و شهوت و نفس و جهنم و ظلمت و ائمه طاغوت شدن. آزاد از خدا یعنی بیرون رفتن از مسیر خدا. ما باید اعتقادمون این باشه حداقل. حالا در مقام عمل موفق نیستیم، ولی اعتقاد ما باید این باشه که من اجازه ندارم استعدادم را آنطور که خودم دوست دارم خرج کنم. اجازه ندارم مالم را، عمرم را، استراحتم را، تفریحم را، نیازهایی که در من قرار داده شده، مثل نیاز به ازدواج، اجازه ندارم در هر راهی مصرفش کنم، به هر شکلی دلم میخواد مصرف کنم. هر انسانی میل داره به هم صحبتی با افرادی بشینه صحبت کنه. من حق ندارم با هر کسی صحبت کنم، باید ذیل بندگی تعریف بشود. مولا اجازه داده است یا نداده است، مولا میپسندد یا نمیپسندد. چقدر در روایات داره که بپرهیز از این که خدا تو را ببیند در جایی که دوست ندارد ببیند، در جایی که نباید تو را آنجا ببیند. سعی کن آنجایی تو را ببیند که دوست دارد تو را آنجا ببیند. یعنی همیشه در هر حالی مشغول انجام وظیفه بندگی باش. چرا؟ چون ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اصلا هویت وجودی تو گره خورده با مفهوم عبودیت و حقیقت عبودیت. باید در حال بندگی باشی. خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. خداوند شما و قبلی های شما را آفریده است برای این که شما تقوا پیشه کنید. و این آیات به اطلاقش و به عمومش و به اون استغراق و شمولی که دارد میرساند، در این که این مطلب را میرساند که در برزخ هم این مسیر عبودیت ادامه دارد، در بهشت هم ادامه دارد، در جهنم هم ادامه دارد. بعضی از اهل جهنم هنوز در جهنم با یک بندگی میکنن نجات پیدا میکنن، اونایی که خارج میشن. یه عده هم نه، تمام هم و غمشون حتی در جهنم هم دشمنی با خداست، برابری با خداست. اونجا هم غر میزنن، نق میزنن، اعتراض میکنن، لذا بیرون هم نمیان، مخلد در آتش جهنم هم هستن. اون که حضرت صادق علیه السلام فرمود نیتشون بر این بود که اگر دنیا ابدی بشود تا ابد گناه کنن، این واقعا هم میشود. یعنی حضرت به این بیان فرمود، سوال کرد آقا چرا اهل جهنم در جهنم مخلد میشوند الالابد، در حالی که در دنیا محدود گناه میکنن، 50 سال 60 سال گناه میکنه، چرا الالابد در جهنم باید باشه بی نهایت؟ حضرت فرمود به نیاتهم خلدو، به خاطر نیتهاشون مخلد میشن، چون نیتشون این بوده که اگر دنیا ابدی باشد اینها هم ابدن بگید گناه کنن. حالا حضرت به این بیان فرمود، ولی واقعیت کلام امام صادق علیه السلام این هست که این نیت رو هم عملی میکنن، یعنی الالابد میمانند و الالابد هم گناه میکنند. حالا الالابد منتها در دنیا نمیمونن، میرن تو برزخ، اونجا هم گناه میکنن، تو جهنم هم میره گناه میکنن. آیات قرآن داره، حالا من نمیخوام واردش بشم. در اونجا هم با ابلیس و با شیطان میزنن تو سر کله هم، اون میگه تقصیر تو بود، میگه تقصیر تو بود، همدیگه رو لعنت میکنن، همدیگر رو لعنت میکنن. اینا نگاهشون اصلا توحیدی نیست، بلکه هرچه به سمت برزخ و آخرت میرن اینها صلبتر میشون، سختتر میشه در دشمنی با خدا. مثل اهل بهش که هرچه به سمت بهش حرکت میکنن از دنیا میرن برزخ، در ایمانشون قویتر میشه. در برزخ میره چشمش بازتر میشه، محکمتر میشه. در بهش میره باز چشمش به حقایق بازتر میشود، باز در بندگی محکمتر میشود. بساط بندگی همیشه برپاس، بندگی گره خورده با خلقت. ما خلقت و الا، اصلا فلسفه خلقت عبادت است، لذا تا موجود موجود است عبد است، وظیفه دارد، تکلیف دارد، دین دارد. حالا البته این شامل همه موجودات هم هست، نه فقط انسان، سنگ ها، کوه ها، دریا ها، همه آسمان ها، زمین ها، همه اینها خلق شدن برای عبادت. این پس عبادت خیلی مهم هست که ما بفهمیم به چه معناست، باید چه بکنیم. کلام نورانی از حضرت سیدالشهدا علیه السلام ذیل همین آیه شریفه نقل شده، ذیل همین آیه آوردن مفسرین. امام حسین علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی ما خلق العباد الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه. یعنی حضرت توجه دادن به یک نکته بدیهی فطری وجدانی که اگر تنبه نمی دادن شاید ما متوجه نمی شدیم. حضرت فرمودن که این عبادتی که خدا فرموده که من خلق نکردم جن و انس را مگر برای این که مرا عبادت بکنند، شما آیا توجه داشتید به این که عبادت دو مدل عبادت هست؟ یک عبادتی که شما را رشد میدهد، یک عبادتی که شما را رشد نمیدهد، صورت عبادت دارد. یک عبادت با بصیرت، یک عبادت بی بصیرت. یک عبادت با علم، یک عبادت بدون علم. یک عبادت با معرفت، یک عبادت بدون معرفت. من خلق کردم جن و انس را برای اینکه مرا عبادت کنند. توجه بفرمایید، یعنی چه کار بکنن؟ یعنی خلق چه کار بکنن؟ میگیم نمیدونیم خدای خودت تعریف کن چه کار بکنیم. ما مثلا میفهمن نماز بخونیم، باش ما نماز بخونیم، نفعش به شما میرسه یا به ما میرسه؟ نفعش به شما، به خود ما میرسه، به خدا نمیرسه. در چه صورت این نماز به ما نفع میرساند؟ صرفا با انجام یک سری حرکات، یعنی نفس این که ما یک ورزشی بکنیم به ما نفع میرسونه؟ خیلی ها هستن ورزش میکنن، پس چرا نماز بخونیم اگه جهت ورزشیشه؟ خم و راست بشیم، گردش خون بدنمون خوب میشه، برای این نماز بخونیم نفعش به ما میرسه؟ نفعش اینه؟ یعنی تو ما رو خلق کردی که ما بدنمون سالم بشه؟ اینا معنا نداره. پس این عبادت، عباداتی که خدا آن فرموده در حوزه‌های مختلف، این حتما باید بر پایه معرفت باشد. اگر بر پایه معرفت نباشد، عبادت اگر بر پایه معرفت نباشد، نفعش منحصر می شود به ظاهر جسم انسان، به مراتب ظاهری انسان، به زندگی دنیای انسان، به لایه های سطحی و قشری انسان. اگر عبادت مبتنی بر معرفت نباشد، انسان را رشد نمی دهد. پس چون من شما را خلق کردم برای عبادت، نفع این عبادت به شما می رسد. نفع این عبادت برای ما چیست؟ قرار است به وسیله عبادت چه اتفاقی برای ما بیفتد؟ قرار است شما رشد کنید. خیلی دقت میکنم، خواهش میکنم دقت بکنید تا این سلسله مطالب معلوم بشه منظور چی هست. چون این مطالب گفته میشه گاهی زیاد، ولی شکافته نمیشود که خوب جا بیفته برای انسان. نفع عبادت به من برمیگردد، به من عابد، به من انسان برمیگردد. نفعش برای من چیست؟ تو رشد کنی. رشد کنم یعنی چه کار بشه؟ اینو باید بفهمیم دیگه. عبادت قراره در من چه رشدی بیا؟ قد من رشد کنه؟ موهای من رشد کنه؟ چی بشه؟ مثلا رشد کنم چه اتفاقی بیفته؟ اینا هی تعابیر گفته به کمال برسیم. میگیم آقا کمال چیه؟ کمال برسیم یعنی چی میشه؟ چطور به کمال میرسیم؟ یعنی صرفا ما خم و راست بشیم یا روزه بگیریم اینا، همین مقدار اکتفا کنیم به کمال میرسیم؟ اگر این طور باشد، کافر هم روزه بگیرد باید برسد، مخالف امیرالمومنین هم روزه بگیره باید برسه. اینها نیست. پس این عبادتی که فرموده است من شما را خلق نکردم مگر برای عبادت، یک صورت ظاهری عبادت نیست، چون صورت ظاهری عبادت به تنهایی انسان را رشد نمیدهد، بلکه چه بسا منجر به سقوط انسان هم میشود، مثل عبادت ریایی، مثل عبادت منافقانه، مثل عبادت به اغراض دنیوی، اغراض غیر خدایی. اینا ضرر میزنه به انسان. چقدر داره که افراد رو در قیامت در میبرن جهنم با همه اعمالش، با یعنی با همه کار خوبی که انجام داده در دنیا، همه هباء منثورا، همه و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. همه اعمال خوبشون رو میاریم، همه رو هوای منصور میگم، ارزش نداشت. خب این صورت عبادت رو که آورد، خدای شما ما رو خلق کرده بودیم ما این صورت عبادت رو بیاریم، خب ما آوردیم، پس چرا هوای منصورش میکنی؟ پس معلوم میشه من فقط برای صورت عبادت شما رو نیافریدم. پس این غایت خلقت صورت عبادت نیست، ظاهر عبادت نیست، عبادت است به اضافه قیود دیگری، حالا قید دیگر یا قیود دیگری، شرط دیگر یا شروط دیگری. نفعش چیه؟ میگه آه به کمال برسیم. میگیم به کمال برسیم یعنی چی بشه؟ این عبادت قرار منو به کمال برسیم، چون ما ایم و کلام خدا، ما هم کلام خدا رو عمل کنیم بفهمیم.
مرا آفریدی برای عبادت. میگیم عبادت یعنی چی؟ مثلا میگه نماز، روزه، حج، زکات، این امور، فرزند، این امور تعریف می. میگیم قرار با انجام این به کجا برسیم؟ میگه به کمال. کمال نشد جواب که، توضیح بده قشنگ کمال یعنی چی. جوابای دیگه‌ای که داده میشه به تقرب خدا، قرب خدا. قرب خدا کجاست؟ خدا مگه یه جایی من برم نزدیکش بشم؟ بعد حالا گیرم اینطور باشه، حالا قرب خدا برم چی میشه؟ تقرب که انجام بشود چه میشود؟ بعد چی میشه؟ خود تقرب به خدا اگر منجر به این نشود که انوار الهی، صفات و اسماء الهی در من قرار بگیرند، که من متصف به صفات خدا بشوم، که من فعال بشوم، که من کارگر بشوم، خودم مصدر بشوم، خودم مبدع بشوم، خودم کننده بشوم، خودم واسطه فیض برای سایرین بشوم، اگه این اتفاق ها در من نیفته، صرف قرب خدا چه چیز داره؟ مشاهده جمال الهی چه داره؟ چه اتفاقی میفته؟ اینا همه همینه، اینا همه تعابیر ائمه. لقاء الله اونم همینه. لقاء الله یعنی چی میشه؟ یه صورت زیبایی رو نگاه میکنم لذت ببرم. این چه نوع لذتی است؟ این چه حقیقتی است که خدای عالم، پروردگار عالمیان میفرماند من شما رو آفریدم برای عبادت، یعنی برای اینکه به اون جا برسید، در یه سیری قرار بگیرید، در یک مسیری قرار بگیرید، حرکت کنید به سمت یه جایی که البته اونجا هم انتها هم نداره، همینطور جا داره که شما برید جلو. این خیلی غایت باید عظیم باشه، غایت خیلی باید بزرگ باشه، هدف خیلی باید بزرگ باشه و عظیم باشه. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. به خاطر همین امام حسین علیه السلام فرمود ان الله عز وجل ما خلق العباد الا ليعرفوه. اولین قدم عبادت، یعنی اولین، نه یعنی قدم کم ارزش ترین، بعضی اولین رو یعنی کم ارزش ترین معنا میکنن، چون میگه قدم دوم بهتره یا اول، میگه دوم بهتره، سوم بهتره یا دوم، سوم بهتره چون جلوتر رفتی، پس اولی از همه کم ارزش تر میشه. نه، اینجا اول به معنی افضله. اولین یعنی اصلی ترین در عبادت، مهمترین در عبادت معرفت الله هست. در احادیث دیگه هم داریم همینو، اول الدین معرفت الله هست، همین حدیث هست، اول الدین معرفت الله. در این حدیث دیگری در تحفل قول هست اول عبادت الله معرفته. این یعنی همین تفسیر همین آیه، حالا کسی نیاورده زیلش، خب نیاره، ولی این تفسیر همین آیه است. من خلق نکردم جن و انس را مگر برای اینکه مرا عبادت کنند، و اولین عبادت خدا معرفت خداست. معرفت خدا اولین یعنی مهمترین رکن بندگی است. اصلا بندگی بدون معرفت خدا محقق نمی شود. خدایی را بپرستیم که نمی شناسیم، در عین اینکه ذات خدا شناخته نمی شود. حالا اینو بعدا توضیح خواهیم داد، فعلا همون عبارات و قالب های حدیثی رو بیان می کنیم. خدایی که نمی شناسم، معرفت بهش ندارم، فایده نداره. خدایی که اولیاء او را نمی شناسم، این عبادت فایده نداره. عبادت بدون موالات اهل بیت، بدون ولایت اهل بیت قبوله یا نه؟ قبول نیست دیگه، مسلمات مذهب تشیع، ضروریات، دلیلهاش سر جای خودش مطرح باید بشه. عبادت بدون ولایت قبول نیست که. چرا؟ یعنی عبادت بدون ولایت غرض من خدا از خلقت بگید نیست. غرض من از خلقت عبادت بدون ولایت نیست، عبادت بدون توحید نیست، عبادت بدون براعت از اعدای من نیست، عبادت بدون معرفت من خدا، معرفت پیغمبرم نیست، عبادت جدای از معرفت اسماء و صفات من نیست. من برای این عبادت بدون اینها شما رو نیافریدم. پس به یک تعبیر غایت خلقت می شود معرفت، علم، بصیرت، عرفان، درایت، تعابیر مختلفی که در احادیث وارد شده. غایت خلقت این که انسان عالم بشود، عارف بشود، اهل فهم بشود، اهل تمییز بشود، اهل مشاهده بشود، بتواند حقایق اشیاء را ببیند، اطرافش را بشناسد، خودش را بشناسد. این مطلب حالا در قالب 4 تا کلمه ما داریم بیان میکنیم، ولی بسیار بسیار مطلب مهمیه، مهمترین امره، چون خدا اینجور فرموده. و ما برای معرفت چه میکنیم؟ ما برای ازدیاد معرفت چه میکنیم؟ ما چقدر در ارتباط با معرفت، اصل حصول معرفت، مثلا راه های معرفت چیه؟ اصلا معرفت یعنی چه؟ معرفت به چه چیز؟ من خلق نکردم جن و انس را مگر برای این که عبادت کنند، یعنی برای این که عارف بشوند. با توجه به احادیث، عارف بشوند، عارف به چه چیز بشوند و راهش چیست؟ و ما چقدر در این مسیر حرکت کردیم؟ اگر ما در این مسیر نبودیم، ما در مسیری که خدا ما رو برای اون مسیر آفریده نیستیم. مثل اینکه قطاری رو درست کردن برای قرار گرفتن در ریل، این قطار داره روی آسفالت برای خودش همینطور راه میره توی گفتن از نقطه الف هم به ب برسی، این اصلا داره از نقطه جیم به دال میرسه، داره به اون سمت حرکت میکنه، اصلا رفته تو خاکی. چقدر روایات ائمه فرمودن، 1، 2، 3، 5، 10 کسی که جاهلانه عبادت کند، با بصیرت عبادت نکند، لا یزیده سرعت السیر الا بعدا، هرچه تندتر برود دورتر میشود. در بعضی از روایات فرمود عبادت غیر عالمانه، که تو عبادت را ندانی، نفهمی، بندگی را نفهمی، معرفت نداشته باشی، فرمود مثل حمار تاهونه است. حمار تاهونه یعنی چی؟ حضرت فرمود الاغی که میبندن به سنگ آسیا، به سنگ آسیا دو تا سنگ داره دیگه، سنگ زیرین و رویین، سنگ رویین چوب بهش وصله یا آهن بهش وصله، یه الاغی رو میبندن به اون سر اونور آهن، این الاغ چشماش هم میبندن که نفهمه جلو نمیره، او راه میره ولی داره میچرخه، همینطور داره این سنگو میچرخونه، همینطور داره میچرخونه، صبح تا شب این الاغ راه میره، چشاش هم بسته است. زحمت داره آقا میکشه یا نه؟ زحمت داره میکشه. خودش گمان میکنه داره جلو میره یا نه؟ بله خودش گمان میکنه داره جلو میره، اما داره جلو میره؟ نه. چرا؟ چون چشش بسته است، چون در جای درستی قرار نگرفته. شما اگه میخواد نقطه الف به ب برسی، خب نباید خودتو وصل کنی به این سنگ رویین آسیا، سنگ رویین آسیا میچرخه، باید آزاد کنی خودتو. فرمود عبادت جاهلانه اینجوره، جلو نمیبره فردو، و خداوند ما را برای چنین عبادتی خلق نکرده. خداوند ما را برای عبادتی خلق کرده که ما رشد کنیم، مظهر اسماء و صفاتش بشویم، ما بشیم نور خدا، ما بشیم اسم خدا. خدا برای این خلق کرده. و با عبادت غیر عالمانه و غیر عارفانه انسان رشد نمی کند، پس باید معرفت پیدا کرد. این عظمت معرفت رو می رسونه. مثل اون حدیثی که حضرت صادق علیه السلام در کتاب شریف کافی هست، خیلی حدیث زیبا و تکان دهنده است واقعا. حضرت فرمود خداوند تبارک و تعالی جزا و پاداشی که به افراد میدهد بر اساس عقل اونهاست، نه بر اساس کثرت عمل. زیاد عمل کنیم، خیلی جذاب باشد، خیلی پرتم تراق و پر سر و صدا باشد، نه، اینا نه، خداوند به این امور نگاه نمی کند، خدا به عقل طرف نگاه میکنه. آیا این عابد عاقل هم هست یا نیست؟ عاقلانه داره عبادت میکنه؟ عالمانه، عارفانه، با بصیرت داره عبادت میکنه یا نه؟ خدا برای این ارزش قائله، برای اینجور عبادت. پاداش اینطور عبادتی رشته. حالا این عبادت داریم میگیم روزه امام حسین هم همینه، این جلسات هم همینه. اصلا علتی که این موضوع انتخاب شد اینه که ما انشالله در شبهای آینده اگه توفیقی باشه اصلا بگیم این گریه ها باید با معرفت باشد، باید بدونیم برای چی داریم گریه میکنیم، باید با معرفت باشد، هرچه معرفت بیشتر پاداش این گریه بیشتر. اینطور عبادت، چون هیچ گریه بر سید الشهدا هم از ذیل کلمه عبادت خارج نیست که، عبادت خداست دیگه، یه امر من در آوردی شهوت نفس ما اقتضا بکنه نیست، اینا بندگی خداست، بزرگترین بندگی است، بزرگترین عبادت است. پس حتما معرفت بیشتری لازم دارد. اینو بفهمیم که ما باید معرفتمون زیاد بشه. اگه میریم زیارت سید و شهده، اگر مجلس شرکت میکنیم، اگر گریه میکنیم و همینطور هر عبادتی، باید عبادات عارفانه باشد. حضرت صادق علیه السلام فرمود که خداوند تبارک و تعالی به ظواهر اعمال شما نگاه نمیکنه، به اندازه عقل شما به شما پاداش میده. بعد حضرت فرمود که ملکی از ملائکه به تعبیر بنده پرونده اعمال فلان عابد بنی اسرائیل رو هر دفعه میبرد به آسمان، میدید این خیلی زحمت میکشه، خیلی داره ریاضت میکشه، خیلی عبادت میکند، اما پاداشش خیلی کمه. ای بابا، چرا این پاداش با عمل جور نیست؟ من این حدیث رو میخونم پاسخشم نمیدم که فکر کنیم هممون، ممکنه ما هم توش گیر کنیم ها. ببینیم ما میتونیم بفهمیم این موضوع چی بود در همون ابتدا ها. حضرت فرمودین میبرد اعمالو، دید خیلی این زحمت زیاد میکشد، عبادت بسیار زیاد میکند، ولی پاداش عباداتش بسیار کمه. عرض کرد که بار پروردگارو این عابد چرا اینقدر پاداشش کمه؟ خدا هم فرمود که برو باهاش یه خورده زندگی کن ببین چطوره. این به لباس انسانی ملک تبدیل شد به لباس انسان، آمد با این عابدو دیدو خیلی عبادت میکنه، با هم عبادت کردن و با هم انسی گرفتن. بالاخره این ملک سوال کرد از این عابد، گفت تو اینقدر عبادت میکنی و اینقدر زحمت میکشی، سوالی هم داری از خدا؟ خواسته ای، حاجتی، سوالی، پرسشی، چیزی تو دلت هست؟ گفت بله، من میبینم که این بیابونها اینقدر سبززار و علفزار داره و خیلی دوست داشتم که حاجتم اینه که خدا یه الاغی میداش که این علفها رو بخوره، اینا اسراف نشه. این علف ها اسراف میشه، هر سال سبز میشه، یه الاغی نیست این علوفه رو بخوره، باز دو مرتبه اینا خوش میشه. حالا اشکال این چیز، حالا ما میخندیم میگیم عجب سوالی، اشکال حرفش چیه؟ ببینیم میتونیم محلش کنیم؟ کجای این سوال این بنده خدا، با چه خلأی مواجهه این آدم؟ در ذهنش چی میگذشته که چنین خواسته ای از خدا داره؟ میگه این علفا اسراف میشه، علفای روی زمین، بهتر نبود واقعا ما هم از خودمون سوال کنیم، بهتر نبود خدا یه طوری حیوانات تنظیم میکرد که علفا اضافی نیاد، همه خورده بشه، نه یه جایی باشه که علوفه کم بیاد؟ کم میاد خیلی جاها علوفه، حیوانات از گرسنگی تلف میشن یا لاغر میشن، نه یه جوری باشه یه جایی اینقدر علوفه باشه حیوان نمیتونه بره بالا بخوره، یا حیوانات نیستن اونجا، این نظمش بهتر نبود جور بشه؟ اما حضرت فرمود که این به خاطر این بیعقلیی که داره پاداشش کمه، عقلش کمه، متوجه تدبیر عالم نیست، متوجه حکمت خدا نیست، نمیداند چه خدایی را دارد عبادت میکند، خدایی که نمیتواند یا میتواند ولی بی دلیل نمیخواهد الاغی بفرستد، یا فکر میکنه اگر این علف ها را الاغ نخورد این علف ها اسراف شده و امثال این اشکالات، اشکالات گوناگون داره حرفش. حضرت فرمود این به اندازه این عقلش پاداش میبره، اینطور نیست که زیاد داره عبادت میکنه. ما هم همین آقایون، به زیاد انجام دادن نیست، به این است که به چه کیفیتی عمل را انجام میدهی، با چه معرفتی. متاسفانه جاشم خالیه، یعنی دقیقا همین رکنی ترین رکن عبادت در جامعه، در ما، در تک تک ما جاش خالیه. یعنی اتفاقا ما برای اینکه عبادتمون رو بیشتر بکنیم دنبال ازدیاد کیفیت عبادت نیستیم، اتفاقا دنبال ازدیاد کمیت عبادتیم. نمونه واضح شبهای قدره، میتونیم در اونجا خودمون یا اطرافیانمون رو امتحان کنیم، دنبال کثرت عمل هستیم یا دنبال ارتقای کیفیت عمل، به این معنا که اگر جوشن کبیر مثلا خونده نشه شما میبینید صدای همه مردم در میاد. از اون طرف اگر منبری باشد به جای نیم ساعت و 40 دقیقه بشود 1 ساعت و 40 دقیقه، بازم صدای مردم در میاد. با اینکه 1 ساعت و 40 دقیقه پای جوشن کبیر میشینه، اما پای یاد گرفتن علم حاضر نیست بشینه اون شب. میگه چه خبره، منبر حدی داره دیگه. حالا البته منبر منبری باشه مثل بنده، خب اون حق داره، 5 دقیقه هم زیاده، ولی والا منظورم این نیست، منظورم شخص نیست، به طور کلی این تفکر. این تفکر ما میتونیم در خودمون در جاهای مختلف فکر بکنیم، ببینیم ما اهل ازدیاد کیفیتیم یا کمیت. معرفت ما به عمل، حالا یک بعد خواهیم گفت، یک معارف کلی داریم، یعنی معارف توحیدی، بارها اینو بنده گفتم در همین جا، ما اصلا خبری از آموزه بداء در تعالیم اهل بیت نداریم، با اینکه اهل بیت فرمودن ما عبد الله بشیء کما عبد بالبداء، بشیء افضل من البداء. بداء چیست؟ اصلا کاری نداریم. رجعت چیست؟ عالم زر چیست؟ کاری نداریم. نه اینکه بنده بخوام یه جملات مبهمی بگم ها، اینا در روایات پررنگ از ما خواستن. حالا بدا رو بذارید کنار، رجعت و عالم زر رو بذارید کنار که اهل بیت از ما خواستن یاد بگیریم. آقا سوره قل هو الله، لم یلد ولم یولد، خدا نزاده نزاییده شده، یعنی چی؟ الله الصمد یعنی چی؟ خدا صمده یعنی چی؟ خدا احد است یعنی چی؟ فرقش با واحد چیه؟ احد فرقش با واحد چیه؟ خدا هم احد است هم واحد است، هم صمد است و هم خیلی صفات دیگه. چرا فرق رحمان با رحیم چیز؟ در سوره توحید بسم الله جزء سوره است دیگه. سوره قل هو الله ما میخونیم، قل هو الله احد، دو مرتبه الله صمد. اول سوره اثبات است، الله احد است، الله صمد است. آخر سوره نفی است، لم یلد لم یولد لم یکن لهو، نزاده نزاییده، نه نه نه، سلب سلب، تنزیه تنزیه. اینها چی میخواد بفرمایید؟ سوره توحید این همه هم میخونیم، دنبال معرفتش نیستیم. حالا هم معرفت همین سوره و همین عبادتی که داریم انجام میدیم و هم معارف کلی دین، یک معارف کلی گفتم، مثل همین معرفت به عوالم که اهل بیت فرمودن، مثل معرفت امام به طور کلی، مقامات اهل بیت، معرفت قرآن، معرفت بهشت، معرفت جهنم. خیلی معارف عظیمی ما داریم در ادعیه، در روایات، در آیات کریمه قرآن. ما دنبال ازدیاد معرفت نیستیم. گریه بر سید و شهدامون هم همینه. خوبه، هر عبادتی دیشب گفتیم کمش هم خوبه، اصلا ادای عبادت کننده ها هم در بیاریم خوبه، شبیه عبادت کننده بشیم خوبه، بازم حتی شبیهش هم نمیشیم، بین عبادت کنندگان باشیم هم خوبه. روایات زیاد داره، اگر تو عالم نیستی، متعلم هم نیستی، مستمع هم نیستی، محب علما باش فرمود، حداقل دوست بدار یا شرکت کن، فرمود بین اون جمع باش، رحمت خدا نازل میشه تو را میگیر. کمش هم خوبه، عبادت کمش هم خوبه، شبیهش هم بشه خوبه. من تشبه به قومن کاد ان یکون منه، کسی خودش رو شبیه به یک گروهی هم بکند نزدیک است که جز اونا بشه، کم کم جز اونا میشه. ان لم تکن حلیما فتحلم، اگه صبور نیستی خودتو شکل آدمای صبور کن، خودتو به صبر بزن، امید میره کم کم حلیم بشی. مثلا امثال اینطور روایات. کمش خوبه، اما چرا کم؟ چرا ما به کمش اکتفا کنیم؟ از مجالس حسینی چقدر میتوان بیشتر بهره برد؟ خیلی میشه بیشتر از این که ما داریم بهره میبریم. سرش به چی؟ سرش به ازدیاد معرفت است. امام حسین را بشناسیم، کربلا را بشناسیم، لشکر مقابل امام حسین را بشناسیم، طرح امام حسین را بدونیم چی بود، هدف سیدالشهدا، کاری که حضرت کردن چی بود، چرا حضرت این لواء شفاعت رو به دست میگیرن، تمام این مسائلی که اطراف، چرا گریه اینقدر ارزش داره. حالا ما سالهای قبل سعی کردیم مثلا بعضی وقتا در دهه ها هم، دهه اول، یه نکاتی رو بگیم، چرا این گریه اینقدر ارزش داره، چرا این مجالس اینقدر ارزش داره؟ ازدیاد معرفت علاوه بر این که استقامت انسان را در آن مسیر زیاد می کند، علاوه بر این که انسان را در آن مسیر تداوم می بخشد، که اگر معرفت نباشد ممکن انسان از این مسیر خارج بشه، چون ندونی داری چی کار می کنی، کم کم شبهات میاد، سست می شی، ضعیف می شی، کم کم خارج می شی. معرفت علاوه بر این که پای انسان رو در عبادت و در مسیر بندگی خدا محکم می کند، علاوه بر این باعث میشه از خود همون عبادت بیشتر بهره ببری، یعنی سرعت سیر تو را هم بیشتر میکند. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو را قوی تر میکند، سریع تر میکند. برای همین میشه که تو بشی محمد ابن ابی بکر، فرزند ابوبکر باشی، اما در سن 28 سالگی به شهادت برسی با اون مقاماتی که امیرالمومنین فرمود در وصف محمد ابن ابی بکر، که در بعضی از روایات بویی از عصمت می آید، درجاتی از عصمت داشت محمد ابن ابی بکر. الذين لم يخالفوا اوامره، تعبیر حدیث اینه که محمد ابن ابی بکر جز اونایی بود که مخالفت اوامر امیرالمومنین نکرد. این یک درجاتی از عصمته، شوخی نیستی. در سن 28 سالگی بشوی والی از جانب امیرالمومنین بر مصر، جایی به اون مهمی، 28 سال. چطور شد؟ می شود بشوی اون جوانی که پیغمبر به او فرمود چرت می زدی پای منبر من بعد نماز صبح، گفت من صدای اهل جهنم در جهنم رو می شنوم، شبا خوابم نمی بره. عجب، در نقل داره هنوز مثلا محاسنش هم درست در نیامده بود، جوان بود. چطور به این مقام رسیده؟ با کثرت عبادت؟ نه، با کثرت عبادت نه، با کثرت معرفت آدم میرسه، با کثرت علم میرسد، با کثرت حب میرسد، با عبادت قلب، با نیت. اونی که خیلی سریعه، اونی که خیلی قویه، باید دنبال او بود. انسان باید شب و روز دعا کنه، در این مجالس باید از خود سید الشهدا بخواد معرفت ما به امام حسین زیاد بشه. اگر هم محبت داریم به امام حسین، محبت ما از سرچشمه معرفت ما جوشیده باشه، بیرون آمده باشه. اون محبت استقرار داره، دوام داره، کثرت داره، زیادم میشه. پس موضوع صحبت ها در این چند شب در ارتباط با معرفت و راه های حصول معرفت و ارکان معرفت هست، حول محور معرفت، عبادت بر محور معرفت، گریه بر محور معرفت، عزاداری مبتنی بر معرفت، معرفت به همین سینه زدن، همین سینه زدنی که ظاهرش همین جواب دادن نوحه، همین که داد فرموده بزن، نفرموده اهل به داد بزن، این یه چیزایی داره توش، فرموده خوش به حال اون کسی که داد میزنه، در روایت داره خدایا رحمتتو نازل کن به اون صداهایی که بلند. مگه شوخی رحمت خدا نازل بشه؟ چرا؟ معرفت انسان هرچی بیشتر بشود حال آدم متغیر میشه، با بقیه کم کم فرق میکنه حال انسان. میبینید اهل جامعه میگن دیوانه است، کم عقل اینا، در حالی که نه، بالعکسه، این رد شده از دنیا، این توی عالم دیگه داره سیر میکنه. خب کسی که اهل دنیاست، احکام دنیا، همش دنیا دنیا دنیا، این اهل دنیا نیست دیگه، از این مسائل رد شده، احکام اون جایی که هست رو داره اجرا میکنه. خداوند تبارک و تعالی، قسم میدیم به حق خود سید الشهدا و اصحاب سید الشهدا علیه السلام، معرفت ما رو به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بیشتر بفرماید انشاءالله. محبت ما، ولایت ما، مودت ما، اخلاص در ولایت، اخلاص در محبت اهل بیت که خیلی مهم هست، استقامت در مسیر اهل بیت رو نصیب و روزی همه ما بفرماید، به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.